که به طور کلی شرایط بسیار پر از تلاطم و آشوب خاورمیانه رو گرفته، مخصوصا خاورمیانه و کشورهای همجوار، که بعضی وقتا شما وقتی که به نقشه خاورمیانه و کشورهای همجوار ایران نگاه میکنید با تعجب میبینید که خیلی امکان داره که بعضی از این رژیم ها قبل از این که اتفاق در خود ایران بیفته دچار تغییر رژیم بشن اصلا.
بله.
مثلا امروز شما به ترکیه نگاه کنید، دولت ترکیه حرکت هایی میکنه که این اصلا این حرکت ها کاملا ضد سیاست نوکان ها و دولت آمریکاست. اینا اومدن نیروهای عظیم خودشون از غرب ترکیه کشوندن به شرق، به شرق ترکیه، به مرز ترکیه و عراق، که اگر در داخل کردستان عراق دولت محلی یا منطقه کردستان بره پای رفراندوم در شهر کرکوک که سرنوشت شهر کرکوک رو تعیین بکنن، اینها تهدید میکنن که حمله خواهند کرد به داخل خاک عراق. البته حمله نکردن ولی اونجا بسیج شدن و آرایش نیروها دیگه کامل شده و آمادن که مثلا حمله بکنن. خب این در تضاد میفته با سیاست چند ساله آمریکا، بویژه در دوران اشغال عراق که عمدتاً به طور قابل توجهی پشت کردستان بودن، یعنی پشت کردها و دولت کردستان، دولت محلی کردستان بودن. این نشون میده که ما داریم شاهد باز شدن، شکلگیری جبهه میشیم در اون بخش از خاورمیانه در مرزهای ترکیه و عراق که قبلا این وجود نداشته. اگر وجود داشته بین دولت ترکیه و حزب کارگر کردستان PKK
ترکیه
بوده که اینا با نیروهای نظامی ترک که در تلاقی می افتادن می رفتن به اون طرف مرز داخل عراق می شدن.
بله.
وقتی که داخل عراق می شدن همون منطقه است که مثلا منطقه محلی کردستان عراقه و ترک ها و نظامیان ترکی هم عقب اینا می رفتن داخل اونجا کشتاری می کردن دوباره برمی گشتن. ولی حالا شرایط عوض شده. شما به نقشه نگاه کنید ببینید که کرکوک فاصله زیادی از مرزهای عراق و ترکیه داره.
بله.
یعنی اگر تو ترکیه بخواد حمله نظامی بکنه به اون بخش از خاک عراق، در واقع در تلاقی میفته، در تضاد بزرگ آنتاگونیستیکی آشتیناپذیر میفته با آمریکا.
بله.
این که تمام شرایط در کشورهای همجوار ایران نشان میده که تلاطمات و بحران‌ها و آشوب‌ها به مرحله‌ای رسیده که بخشی از این کشورها مثل افغانستان و عراق رو با فروپاشی اصلا روبرو کرده. مثلا این نیست که کودتایی بشه و یک رژیم ارتجاعی یا یک رژیم دموکراتیک بیاد سر کار، بلکه این کشورها اصلا در حال فروپاشی هستن، یعنی از بین میرن به عنوان حتی کشور که یک افسر نظامی یا یک نیروی نظامی بیان کودتا بکنن و در اون کشور مثلا استبداد رو بفتید بیارن.
بله.
اونم از بین رفته. یعنی مدنیت به طور کلی در علوم سیاسی یعنی کشوری محلی که در اونجا امنیت حتی اقل اجتماعی وجود داره ولی استبداد هم هست.
بله.
این در گذشته هم بوده و حالا هم هست. مثلا کشورهای مثل ایران یا عراق زمان صدام حسین، اینها استبدادی هن و ارتجاعی ها سرکارن، ولی اون حداقل امنیت که مردم میرفتن خیابون برمیگشتن از نظر امنیتی اصلا امن داشتن و حق صحبت سیاسی و آزادی بیانو نداشتن، این در کشورهای مثل عراق و افغانستان داره از بین میره. و در کشوری مثل لبنان هم که آزادی هست آزادی‌های دموکراتیک نسبی وجود داره، مطبوعات هنوز دارن کار میکنن، مطبوعاتی که به ضرر طرفداری از دولت هستن و مطبوعاتی که طرفدار دولت نیست هنوز در لبنان وجود داره. لبنان هم با شرایطی روبرو شده که با یک انفجار بزرگی امکان داره که به سه بخش عمده تقسیم بشه و آمریکایی‌ها چون خواستشون در واقع در کشور لبنان، مخصوصا در شمال لبنان، در دوروبر شهر تریپولی، ترابلوس، خواستشون اینی که یک پایگاه بزرگ نظامی رو به وجود بیارن، خیلی امکان داره که برن روی تقسیم لبنان هم یک نظارتی به این شکلی انجام بدن و لبنان هم به سه کنتان یا به سه محله به اصطلاح تقسیم بشه. عمدتاً خبرنگاران، ژورنالیستا و افرادی که راجع به مسائل سیاسی تحلیل میدن میگن این پروسه رو به اسم بالکانیزیشن، حالا هم به اسم پلستینیزیشن، یعنی فلسطینی ساختن لبنان، فلسطینی ساختن عراق ازش استفاده میکنه.
در واقع جناب پارسابینا کشورهای جدیدی رو دارن به وجود میارن.
بله درسته.
اشاره
نکردم به کشور سودان.
بله.
در کشور سودان مثلا شما اگر توجه کنید در عرض 4 سال گذشته در کشور سودان 450,000 نفر در غرب سودان در دارفور و حول حواشی دارفور به قتل رسیدن.
بله.
در این جنگ داخلی در دارفور.
بله.
و 3,000,000 نفر هم بی خانمان شدن. خب اگر با مقایسه بکنید با عراق، جمع کشته شدگان در دارفور و دوربر دارفور تقریبا از نصف کشته شدگان عراق بیشتره.
بله.
و عراق، حالا مردم عراق نزدیک به 4,000,000 مردم عراق آواره کشورهای همزایی شدن، سوریه، اردن، عربستان سعودی و امارات عربی، مجموعاً به اضافه بخش کوچیکی در مصر و ایران، اگر مجموعاً بذاریم در عرض این 4 سال گذشته نزدیک به 3,000,000 از مردم عراق رفتن به این کشورها. این افرادی بودن که قادر بودن برن از نظر مالی و
بله
بله قادر بودن. اینو شما اگر نگاه کنید در دقیقا 3,000,000 نفر در دارفور بی خانمان شدن.
بله.
درست برابر همون 3,000,000 نفری که از خاک عراق اصلا اومدن بیرون و در داخل خود عراق هم 2,000,000 نفر از شمال به جنوب، از جنوب به شمال، کردها رفتن بالا، عرب ها اومدن پایین و شیعه ها رفتن بیشتر به جنوب دور بر بصره، در واقع بی خانمان شدن. و خب سودان مثلا شما در اخبار بیشتر نمی بینید، ولی سودان هم یکی از اون کشورهاییست که در حال فروپاشیه، منطقه فقط در بخشی از سودان که خیلی هم بزرگه دیگه. مثلا شما به نقشه نگاه کنید میبینید که دارفور 5 برابر کشور لبنانه از نظر وسعت و از نظر حاصلخیزی هم دارای نفت و اخیراً هم اورانیوم در این منطقه از سودان بسیار کشف شده.
بله.
به طور کلی یعنی نظام جهانی سرمایه نیوکانها برخلاف میل مردم جهان در واقع رفتن اول اینکه جنگ های کلاسیک رو ببرن جلو، چون در جنگ های کلاسیک عموما مثلا جنگ های سنتی، جنگ های تاریخی کلاسیک عموما اونایی که کشته میشن سربازان هستن.
بله.
ولی در این جنگ ها اگر شما توجه کنید هم در لبنان، هم در عراق، هم در فلسطین و هم در سودان 80% انسان هایی که میمیرن انسان هایی
هستن
اصلاح حمله نمی کنن، غیر نظامی هستن و و امکانا بعضی وقتا اصلا درگیر این مسائل سیاسی هم نیستن.
بله کاملا. اطفال، زنان، بله.
این در واقع فروپاشی کشورها در جهان، فروپاشی کشورها بلیجه در کشورهای خاورمیانه یا در واقع جنوب غربی آسیا که همون خاورمیانه میگیم، یکی از ویژگی های عصر گلوبالیزاسیونه.
بله.
یعنی در واقع گلوبالیزاسیون نفوذ میکنه، دو تا پولاریزاسیون، دو تا شکاف به وجود میاره. یک شکاف، شکاف بین فقر و ثروته، یک درو ثروتمند میکنه که خیلی در اقلیته، یک دی بسیار بسیار زیادی رو شدیدن فقیر میکنه. این به این معنی است که قبلا شکافی وجود نداشته، نه، شکاف بین فقر و ثروت بوده، ولی گلوبالیزاسیون با اون تشدیدی که در حرکت سرمایه به وجود آورده، به خاطر اینکه این حرکت سرمایه اون موانعی رو که قبلا زیرش بوده، اون موانع دیگه وجود ندارن. یعنی آمریکا با حرکتی که در لبنان و عراق و مصر و ترکیه انجام میده، قبلا در دوران جنگ سرد هدفش این بود، ولی نمیتونست به خاطر وجود اتحاد جماهیر شوروی. حالا اون مانع از بین رفته، در نتیجه این حرکت شدیدتر شده، هاردتر شده، در نتیجه شکاف بین فقر و ثروت هم شدیدتر شده یا عمیق‌تر شده. منتها دومین پولاریزاسیون یا اون شکاف بندی، اون شکافی که این رژیم به وجود میاره، این نظام به وجود میاره در جهان، وقتی که به یک منطقه دخول میکنه، یعنی حرکت سرمایه در اونجا تشدید پیدا میکنه، در اون منطقه شکاف بین ملیت ها و اقوام و از شاید انسان هایی که تفاوت مذهبی دارن رو وجود میاره. شما نگاه کنید به سرنوشت سودان، نگاه کنید به سرنوشت لبنان، افغانستان، حتی رسیدیم به فلسطین. فلسطین که مردمانشون همیشون فلسطینی بودن و به یه لحظه زبان عربی رو تکلم میکردن و 90% مردم فلسطین سنی هستن و تمام نیروهای سیاسی از الفتح گرفته تا حماس دست سنی ها بوده، با اینکه مسیحی ها مخصوصا در الفتح موجودیت داشتن، شیعه ها هم وجود داشتن، ولی اونا عمدتا 5% جمعیت فلسطین رو تشکیل نمیدن.
بله.
هم مسیحیشون هم شیعهاشون در داخل فلسطینی که از هر نظر وحدت داشته، برخلاف افغانستان، برخلاف ایران، برخلاف عراق، به اقوام و ملیت‌های مختلف تقسیم نشده بودن، با این همه اونجا هم حرکت سرمایه بالاخره نیروهای سیاسی رو به تله انداخت و این شکاف، یعنی این تجزیه رو که خواهانیشه به وجود آورد. این که من وقتی که همیشه میگم که فروپاشی کشورها در جهان از ویژگی های اصل گلوبالیزاسیونه.
بله بله.
و ظهور و تکامل هر نوع اندیشه های امتگرایی و بنیادگرایی، چه در مسیحیت، چه در اسلام، چه در یهودیت، چه در هندویزم، همیشون از عوارض گلوبالیزاسیونه، از بستر و از بطن اون مذاهب بیرون نیومده، بلکه اون مذاهب و اون دینها را در واقع یک نوع البسه قرار دادن، لباسشون قرار دادن، به خصلت خودشون تبدیل کردن، ولی ماهیتا از درون حرکت سرمایه و گلوبالیزاسیون اومدن بیرون، نه از درون اون مذاهب و دینها.
بله.
شما به تاریخ همین امتگرایی در ایران دسترسی کنید، دقیقاً متوجه میشید که این از بطن و متن اسلام به عنوان یک دین، یا شیعه، تشیع به عنوان یک مذهب بیرون نیومده.
بله.
بلکه در دوران گلوبالیزاسیون که تشدید پیدا کرده در دوره بعد از پایان زنگ سرد، یعنی در این 18 سال گذشته، به تدریج این بنیادگرایی ها رشد پیدا کردن.
بله.
از زمانی که گلوبالیزاسیون یعنی جهانی شدن سرمایه شدت پیدا کرده، یکی از عوارض این حرکت، این پروسه، همانا ظهور و تکامل و رشد ایده ها و اندیشه های امتگرایی، بنیادگرایی و اولتراناسیونالیزم در کشورهای مثل یوگسلاوی و نیوفاشیزم در اروپا و در آمریکا بوده است.
بله.
بله.
خیلی سپاسگزار. جعفر صادقی، یک نکته بسیار مهم این است که از تمامی این رخدادها و این وقایع و این اعمالی که انجام میشه تبدیل میشه به گزارش ها و تحلیل هایی که اشاره فرمودید، دقیقا نشانگر اینه که آمریکا و به ویژه نیوکان ها برای سلطه بر منابع انرژی منطقه و همینطور سلطه بر جهان با تمام توان به فروپاشی کشورهای منطقه ما و در نهایت قصد و هدفشون اینه که کشور ما را هم به این درد دچار کنند و این واقعا بزرگترین زنگ خطره برای اون ایرانیانی که استقلال طلبند، آزادی خواهند و به کشورشون و مردمشون وفادارند، معتقدند و باور دارند. و واقعا باید خیلی نگران باشند که این چنین طرحی که آغاز هم شده، مدت‌ها پیش هم آغاز شده، در باره ایران هم در پی اجرای اون هستند. اون هم با توجه به زمینه سازی‌های حاکمیت در کشورمون.
بله، این وظیفه ما را مشکل‌تر می‌کنه و شرح این وقایع حتی دیگه به مثل گذشته ساده و آسان نیستن.
بله.
شرح این وقایع، تحلیلی که ما از این وقایع می‌دیم، نتیجه‌گیری‌هایی که از این وقایع می‌گیریم خیلی خیلی مهمه. مثلا شما اگر توجه کنید، جنبش فلسطین سابقه بسیار طولانی داشته در رابطه با جنبش مردم ایران.
بله.
و اینها شما در جنبش مردم ایران در این 40 سال گذشته هر وقت بسته به اینکه به کدوم گروه و سازمانی تعلق داشتید، ولی عمدتا به جنبش مردم فلسطین ما احترام میذاشتیم، اونها هم به ما و انقلاب 1357 احترام میذاشتن. ولی امروز شما مثلا روزنامه هایی که در کرانه غربی، یعنی در وست بنک، در اسرائیل، در مناطق فلسطینی منتشر میشن، شما اونا رو بردارید، مخصوصا بخش های انگلیسی شو، میبینید که فلسطینی ها، نویسندگانشون که بیشتر خب طرفدار الفتح و طرفدار سازمان آزادی بخش فلسطین هستن، اونایی که چپن، اونایی که ملیگر هستن، دولت ایران رو متهم میکنن به اینکه دولت ایران میخواد یک کشور حماس به وجود بیاره.
بله.
یعنی در واقع اشاره میکنن به وقایع نوار غزه.
بله.
و این خیلی شکاف بزرگیه، چون نیروهای ملیگرا در ایران و نیروهای چپ که متعلق به مردم ایران بودن، نیروهای مارکسیست، سوسیالیست، چپ، ملی‌گراها، ملی مذهبی ها، عموماً در این 50 سال گذشته، به ویژه در این 40 سال گذشته، همیشه یار و یاور مردم فلسطین بودن، از جنبش مردم فلسطین دفاع میکردن. اونا هم به همون شکل و شمایل و به همون روش از مثلا جنبش ما، از مبارزات ما حمایت میکردن. ولی امروز میبینیم که نویسندگان بسیار بسیار معروف فلسطینی در شهرهای مثل نابلس مقاله می‌نویسند و دولت ایران، کشور ایران رو متهم می‌کنند به اینکه این کشور همراه با سوریه می‌خواد فلسطین رو به دو بخش تقسیم بکنه.
بله.
حماس و سرزمین حماس و سرزمین کرانه غربی. و این خیلی شکاف بزرگیه.
بله. کاملا.
در اذهان عمومی به وجود اومده فقط دولت مردان نیستن که این حرفا رو میزنن. حتی نویسندگان فلسطینی هم این حرفا رو میزنن.
بله.
که خب نویسندگانی که عمدتاً طرفدار حماس نیستن. اینا این ذهنیگری یا این باور رو نسبت به جمهوری اسلامی دارن.
بله. بله و معلوم میشه که تبلیغات آمریکایی اسرائیلی مثل بعضی از فعالین سیاسی ما در اونجا هم جا افتاده.
و این تمام اینا رو ما کنار هم میذاریم میبینیم که تمام وقایعی که در کشورهای همسایه و همجوار ایران اتفاق میفته با ایران رابطه داره و به نظر من خیلی خیلی برای ما مشکلی که قبول بکنیم که هیئت حاکمه آمریکا به اصطلاح اون گزینه حمله به ایران رو گذاشته کنار. به نظر من این گزینه هنوز به قوت خودش باقی است.
این گزینه با توجه به شرایط اولاتر هم شده
و بعضی از افرادی که در داخل هیئت حاکمه آمریکا هستند، یعنی افراد آزاد و مستقل اهل پژوهش مثل نوم چامسکی نیستند، بلکه افرادی هستند که سالها سال به هیئت حاکمه آمریکا خدمت کردند و عبودیت وفاداری خودشون رو به سیستم و رژیم سرمایه‌داری مخصوصا سرمایه‌داری نوع آمریکا ثابت کردن.
بله.
الان میگن که آمریکا داره برنامه میچینه که به ایران حمله بکنه، حتی از موزه مخالفت اینو میگن. اخیراً زدیگنیف برژینسکی یک مصاحبه داشته با چارلی روز، مصاحبه‌گر معروف تلویزیون آمریکایی.
بله.
در اون مصاحبه یک ساعته ایشون چندین بار در انتقاد از سیاست های جورج بوش گفت که جورج بوش هنوز از تاریخ و از وقایع عراق چیزی یاد نگرفته و تمام حرکاتش و سیاست هایی رو که میخواد در اذهان عمومی این باور رو به وجود بیاره که دارن سیاست خودشونو در عراق تغییر میدن، تشبثات بیش نیستن. چاری روز ازش پرسید که چرا اینجوریه، چرا شما فکر میکنید که جورج بوش حاضر نیست از تاریخ یاد بگیره؟ ایشون جوابش این بود که بله، جورج بوش نه تنها حاضر نیست از وقایعی که در جنگ ویتنام اتفاق افتاد چیزی یاد بگیره، بلکه از وقایع عراق هم که یاد نگرفته که هیچ، بلکه برنامه داره که دولت مردان آمریکایی برنامه دارن که ایران حمله بکنن.
بله. بله.
این هفته گذشته آقای برژینسکی که یکی از بزرگان به اصطلاح روشنفکران طرفدار سیستم آمریکاست و سالها سال در واقع مشاور اصلی رئیس جمهورهای مثل جیمی کارتر بوده.
بله.
اینو در علنا اعلام میکنه. این که فقط مخالفین جنگ و مخالفین امپریالیسم آمریکا نیروهای دموکراتیک مخالف نیوکانها نیستن که میگن که آمریکایی ها برنامه چیدن که به نحوی از آنها برن در ایران تغییر رژیم به وجود بیارن، بلکه از درون هیئت حاکمه آمریکا هم یه بخشی که بنا به علل و بنا به منافع خودشون با رژیم جورج بوش در اختلاف افتاده اند، اونها هم علنا میگن و برژینسکی بخش بزرگی از اونها رو نمایندگی میکنه.
بله کاملا.
اینی که این جریان که تمام این حوادث سوریه، لبنان، عرض شود حضورتون افغانستان، پاکستان، بالاخره در واقع آمریکا را میکشه به جنگ با ایران.
بله کاملا. چاپارسا بناب، یک نکته مهمم اینه که خیلی باید من همونطور که به درستی اشاره فرمودید باید بسیار توجه کنیم، تمامی این راه‌های ضد انسانی و ضد مردمی که آمریکا در منطقه و جهان داره قادر انجام میده و با توجه به حمایت و هدایت این تجزیه طلبان و مزدورانش از سالها پیش و همینطور این کنفرانس ها مثل کنفرانس باهاماس توسط نیوکان ها و حضور چند ایرانی، عباس میلانی، خلج، راب، صبحانی یا دیدار جورج بوش در پراگ با رضا پهلوی، محسن سازگارا، امیر عباس فخرآور، این کنفرانسی که در چند روز پیش در پاریس برگزار شد با نام کنفرانس همبستگی برای دموکراسی و با شرکت سناتورهای آمریکایی و نماینده هایی از حزب دموکرات ایران از ایران و نماینده شون یک دختر خانم جوان با نام میترا ایرانی، آهی رئیس دفتر رضا پهلوی، نماینده هایی از حزب کمونیست کارگری، کومله، دموکرات و خلق عرب و ترکا و نیروهای جبهه‌ای و چپها و خلاصه به قول دوستی کشتی نوح بود و از هر گروه یک جفت در اون بودن. تمام این راه ها نشون میده که به ایران منتهی خواهد شد و پایانش در ایران ختم خواهد شد.
بله و تمام این تدارکات دیگه ها، آمریکا زمانی که برنامه میچید به عراق حمله بکنه فقط به گزینه نظامی توجه نمیکرد، بلکه به گزینه های دیگری من جمله در واقع تشدید اختلافات بین کردها و عربها،
بله،
سنی ها و شیعه ها و سربازگیری روشنفکران خودفروش خودفروخته،
بله،
که خود را در اختیار بسلا منویات
همایونی
آمریکا در عراق قرار داده بودن مشغول بود و این در مورد ایران هم صدقی میکنه. در مورد ایران هم اینا فقط روی گزینه صرفا فیزیکی و نظامی کار نمی کنند،
بله،
بلکه از گزینه ها و آپشن های مختلف، راهچارهای مختلف من جمله تجزیه ایران میرن جلو و بله. برنامه می چینن.
بله در ابتدا با حضور چنین افرادی یا چنین سازمان هایی سعی در تجزیه می کنند و فرضاً مجاهدین رو در عراق برای چه نگه داشتند و این گونه اینا رو پروبال می زند و حمایت می کنند، از آغاز شروع می کنند به تضعیف و در پایان هم با یک حمله نظامی و می تونند چندین برابر بدتر از عراق دیگری رو هم به وجود بیارند.
چون ایران خب کشور بسیار بزرگتریه و جمعیت بیشتری داره و وسعتش بیشتره، خب معلومی که ابعاد فاجعه هم عمیق‌تر و بیشتر خواهد بود.
کاملا. مجددا سپاسگزارم جناب پارسادناب که در این گفتگو شرکت کردید و آرزو میکنیم مردممون حتما انقدر هوشیار باشند و آگاه بشن که این مسائل رو و این اخبار رو تعقیب کنند و پی بگیرند و خیلی هم آگاهانه تر و بیناتر به عملکرد حاکمیت در ایران توجه کنند که خود یکی از بزرگترین مسببین چنین تجاوز و چنین فاجعه جبران ناپذیری خواهد
بود در ایران. بله درست.
من بیش از این مزاحم شما نمیشم، تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
روز خوبی داشته باشید.
شب شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره شرایط و اوضاع منطقه در ارتباط با تلاش آمریکا و اسرائیل برای فروپاشی کشورهای منطقه و ارتباط و نمونه سازی آن با ایران با توجه به عملکرد حاکمیت در ایران توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.